أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در این خطبه اشباح بحثمون به این عبارات نهایی این خطبه رسید که حضرت وارد در دعا و ستایش میشن. اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الکثیر. این دو عبارت رو خونده بودیم. به این عبارت میرسیم که ان تعمل فخیر و معمل. در بعضی از نسخ هم ظاهرن داره ان تعمل فخیر و معمول. عمل و عمل یه معنا داره. عمله و عمله هر دو به معنای آرزو کرده، او را آرزو کرد. حالا اگر به شیء بخوره، آن شیء را آرزو کرد. عمل به معنای آرزوی یا امید داشتن به یک چیزیست که خیلی بعیده و بعضی هم گفتن که اصلا حصولش مستبعده. در مقابل رجاء که امیدیست که حصولش در دسترس تره، امکانش بیشتر. لذا میشه گفت رجای امید در فارسی معنا بشه و عمل به معنای آرزو، اینکه انه مقداری دور دسته، به این نزدیکی ها قابل حصول نیست. عمل و عمل مثل هر فعل متعدی دیگه ای وقتی مجهول میشه اون مفعول میشه نائب فاعل. یعنی وقتی میگیم ضربه، اون وقت ضربه نائب فاعلش که فعل قوام به او دارد، اون چیزیست یا کسیست که در فعل لازم مفعول بوده. لذا ضربه یعنی زید، زد امر را، لذا میگید امر زده شد. این بسیار مهمه که ما وقتی مجهول میکنیم درست معنا بکنیم. اینو دارم از این جهت میگم، ببینید همینجا در ترجمه این یه اشتباهی میشه. خب وقتی ما میگیم عمله، یعنی ما آن چیز را آرزو کردیم، زید آن چیز را آرزو کرد. عمل تو، من او را آرزو کردم، یعنی آرزو کردم که او را به دست بیاورم. جهنم مثلا. خب وقتی میشه عمل، یعنی آن شی آرزو شد. حالا عمله اگر بود، یعنی انسان او را آرزو کرد. عمله یعنی او آرزو شد. این جام هست عمل یعمل و ان تعمل، که یعنی اگر او آرزو شود، اگر او آرزو شود، نه به او امید داشته باشید. اگر او آرزوی شما باشد، خودش آرزوتون باشه، نه این که به او آرزومندید، به او امید دارید. من وقتی میگم آرزو دارم یه خونه داشته باشم، خونه میشه آرزوی من. حالا اینجا نباید معنا بکنیم اگر به خدا امید ببندید خدا یک امید خوبی است، اگر نه اصلا آرزوتون خدا باشه. اگر آرزوی شما خدا باشه، یعنی وصالش باشه، آرزوتون حالا یا وصال به او باشه یا وحدت با او باشه یا قرب به او باشه، فخیر معموله یا خیر معمله، که هر دوش گفتیم در نسخ داریم، این اون بهترین آرزوهاست، بهترین اون چیزهایی است که آرزو شده اند. معمول میشه یا معمل اسم مفعول میشه، این آنچه آرزو شده است. مطلع یه نقطه وجود داره که چرا این تو عمل به صورت مؤنث آمده، چون خدا در ادبیات این یو عمل باید بیاد. ممکنه این رو برگردونیم، یعنی به این که اگر رحمت او آرزو شود، یعنی ما آرزومون رحمت او باشد. چون در عبارات قبلی هم داره اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الکثیر، خب مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم که اینا همش لغت‌های مؤنث نیست، مذکره، ولی ممکنه بگیم به وصف برمیگرده، یعنی اگر صفات جمیل او آرزو شود، یعنی ما آرزومون باشه با صفات جمیل او. و عمل رو به دیگر رو برگردونیم درش به وصف، اگر صفات جمیل او، وصف جمیل او آرزوی ما باشه، یعنی ما بخواهیم چند متحد با او بشیم یا نزدیک به اون صفات بشیم یا مشمول اون صفات بشیم، که اون وقت باید چیزی رو درش محذوف بگیم. من نسخ نهج البلاغه رو تا اونجا که دیدم یعمل نداره، انتعمل داره. یا این که نه، بخونیم انتعمل، یعنی به صورت مجهول نخونیم، معلوم بخونیم، خطابش هم به مخاطب باشه، یک التفاتی درش شده. درست اول میگه اللهم انت اهل الوصف الجمیل، بعد خطاب میکنه به انسان، میگه اگر به او آرزومندی، اگر آرزوی او را داری، این آرزوی بسیار خوبی است. اما ظاهرا با بعدش هم که دوباره ترجه داره در فراز بعدیش که و این ترجه، یعنی اگر به او رجا، اگر او مورد رجاء شما باشد، در باب تفعل این معنا را اصلا نمیده. تأمل به معنای اینه که انسان نشان بده که داره به یک چیزی امید میبنده، یه عملی داره، یه آرزوی داره. این هم که میگن آقا بذارید ما در این مسئله تأملی بکنیم، یعنی این که ما تلاش کنیم که نسبت به این مسئله آرزویی پیدا بکنیم. یعنی معنایی که درش آوردن گفتن به معنای اینه که انسان تلاش کنه نشون بده به سمت داشتن عمل بره، یعنی که تلاشی داشته باشه برای این که یک آرزویی در خودش ایجاد کنه. مثلا مثلا میگن این کارو شما انجام بده، میگه ایزه من تحملی بکنم، یعنی من در این مسئله سعی کنم خودم رو به جایی برسونم که این مسئله مورد رجاء من باشه، مورد امید من باشه که بتونم نسبت به او اقدام بکنم. به این معنا من لذا تحمل به این معنا نیست. پس اگر ما تأمل رو به صیغه مجهول بخونیم که این گونه معمولا نهج البلاغه ضبط کردند، اون وقت باید نائب فاعلش رو خدا بگیریم، ولی چون خدا مؤنث براش نمیاد باید رحمت خدا بگیریم یا وصف خدا بگیریم، صفات خدا بگیریم، که خب اینم قابلیت داره. برگردونیم به این تعبیر وصف جمیل تعداد کثیر که قبلش داشتیم. اگر که نه تأمل بخونیم، اون وقت میشه ای انسان تو اگر به او امید داشته باشی و او را آرزو داشته باشی که به حسب مسئوله و خوب خیلی خیر و معموله، خیر و معمله. البته عمل یه نکاتی داریم امروز در رابطه با همین هم سه چهار تا نکته صحبت بکنیم. ببینید آرزو اندیشی کلن صفت مذمومیست. در نهج البلاغه موارد متعدد مورد نهی واقع شده، جاهای مختلف وقتی نگاه میکنید معمولا لغت عمل با یک امر مثبت مورد توجه قرار نگرفته، این که انه طرف تو خواب و خیاله. در حضرت دو جا در نهج البلاغه داره ان اخوف ما اخاف و ان اخوف ما اخاف علیکم، من اون بیشترین چیزی که برش بر شما میترزم اتباع الهوا و طول العمل و اینکه آرزوهای بلند بالا داشته باشید. بعد برمیده اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. آدم آرزوی بلند بالا که داشته باشه فراموش میکنه آخرت. یا در جای دیگه میگه و علم یقینن، یقین بدون که انکلن تبلغ عملک، تو به آرزوت نمیرسی. یا در مورد دیگه ای دوباره میگه که فکم من معملن لا یبلغه، چقدر آرزوهایی که انسانها به اون نمیرسند. در مجموع در قرآن هم لغت عمل وقتی به کار رفته این لغت منفی باش برخورد شده. دو جا در قرآن به کار رفته، یه جا در مورد کفاره میگه ظرفم یأکلوا و یتمتعوا، ولشون کن بذار بخورن و کیفشون رو بکنن و یلههم العمل و آرزوها اونها رو به خودش مشغول کنه، لهو بداره، سرگرمشون کنه. فسوف یعلمون، آینده میفهمن چی سرشون میاد. در جای دیگه ای دوباره میفرماید و المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، که اینجا مثبت باش برخورد شده. میگه وقتی مال و بنون اینا زینت حیات دنیاست، اما باقیات صالحات اینا خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باز یه نکته داریم در مورد این آیه، یعنی اینها آرزوی خوبیست، اینها آرزوی خوبیست، باقیات صالحات آرزوی خوبیست. حالا نکته ای که وجود داره اینه که تلاش کنید که باقیات صالحات برای خودتون بیارید، نه اینکه با به باقیات صالحات امید داشته باشید. این اشتباه معنا نشه، خودش آرزوی شماست، نه اینکه به اون امید بستید برای اینکه به چیز دیگه ای برسید. ببینید یه وقت ما یه چیزی رو برمی‌داریم که به وسیله او به چیز دیگه ای برسیم، میگیم به این امید بستیم. در فارسی هم میگیم ما به این امید داریم. گفت چون عود نبود چوب بید آوردم، موی روی سیاه و موی سفید آوردم. این امید داریم به روی به موی سیاه، اما نه، یه وقت به چیزی امید نداریم، خود او آرزوی ماست. ما آرزومون وصاله، نمیخواییم وصال رو پله کنیم وسیله کنیم به چیز دیگری برسیم. خود او محل آرزوی ماست، مورد آرزوی ماست، معمل ماست، عمل ماست به تعبیری. لذا اینجا میفرماید والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابن، و اگرم آرزو دارید به خود باقیات الصالحات رو آرزو کنید، یعنی آرزو کنید که او رو داشته باشید. البته ممکنه دوباره این برای چیز دیگری وسیله باشه، ولی این آیه توجه به این میده، میگه باقیات الصالحات رو آرزو داشته باشید، یعنی آرزو داشته باشید که اینا رو داشته باشید، خود واقعیات و سالهات براتون حاصل بشه. چی؟ بله، ولی آیه اینو نمیگه ها، میگه خود واقعیات و سالهات. نه، من مضمون آیه رو میگم، میگم خود واقعیات و سالهات آرزوی شماست، آرزو کنید که واقعیات و سالهات داشته باشید. حالا ممکنه مثل این که شما میگید آقا من آرزوم اینه که عمر طولانی داشته باشم، آرزومه خودشه، خب ولی دوباره حالا عمر طولانی برای چی؟ آرزوی برای آرزو. گفت ای آرزوی آرزوین، دیگه را برگی رزو. من خوش ندیدم که حالا شعر مولانا از برگشت دادم مستان سلامت میکنن تو اون چیه، این آرزوی آرزوی دیده را برگیرز. بله، آرمان به یه معنا، عمل رو بعضن به معنای آرمان هم معنا کردن وقتی خواستن بار مثبتش بدن. خب ببینید، پس در قرآن میبینیم یک مورد مثبت به عمل نگاه شده، گفته باقیات و صالحات اون عمل و آرزوی مثبتیه که خوب داشته باشید، ولی یه جام به عمل منفی معنا شده. در لسان امیرالمومنین هم معمولا منفی نگاه شده، غیر از این مورد یا چند مورد دیگه که اون که در نهج البلاغه نگاه بکنید، نوعا عمل با یک آرزوی مادی دنیوی است. آرزو اندیشی به معنای اینه که انسان در خیالات سیر بکنه. حالا این بحثش رو از مناسبت وارد بشید. ببینید، امید یا آرزو که گفتیم امید و آرزو فارقشون فقط در استبعاد حصوله. امید یا رجا امور قریب الحصول هند، اما آرزو و عمل اینها امور مستبعد الحصول هند، دوردست هند. امید کار کردش در انسان چیه؟ در رابطه با این صحبت بکنیم. امید که خوب انسان امید داشته باشه، سابقا هم گفتیم حالا اشاره بکنیم، دوست به نکته بهش اضافه بکنیم. ببینید، ما وقتی میخواییم به کاری رو انجام بدیم، نهایت اون اموری که در اختیار ماست درصدی از مقدمات و علله. در آنکه امری واقع بشه، بخش زیادی از عواملی که اون شیء رو پدید میاره از حوزه قدرت ما خارجه. بذارم قبلا گفتم که معمولا از خداوند توفیق میخواستن، توفیق یعنی کاری بکنه که همه امور وفق قرار بگیره، موافق بشه، باد موافق بوزه، کشتی نشستگار نیمه باد شرطه، باد شرطه یعنی باد موافق، باد شرطه برخیز، یه باد موافقی بلند شه. ما کشتیمون رو ساختیم، لنگرمون رو ساختیم، اون بادبان هامون رو افراشتیم، ولی بالاخره باد شرطه‌ای هم باید بیاد، ولی باد نیاد خب ما هم دیگه جواب نمی‌دیم. یا ببینید صد تا مثال داریم که مثالاش هم ظاهرا بعضیاش رو گفتم بر دوستانی که حالا بودن تو جای مختلف. شما همه جور تلاش میکنی برای اینکه در یک مسابقه مثلا کشتی قهرمان بشی، یک سال یک ضرب تمرین میکنی، ولی شب مسابقه سرما بخوری، دستت میشکنی، خواب میمونی، به مسابقه نمیرسی. خدا نکره که بستگان فوت میکنه مجبورشی بری به تشییع جنازه‌اش، یا اعصابت میریزه به هم، مثلا نمیتونی تمرکزتو از دست میدی. یه عواملی بیرون از حوزه اختیار ماست. از اون برشم هستان شما اتفاقا نمیشه کاری نمیکنی، اون سال رقیبت در بداغونه، میری روی کشتی رو دوشک، رقیب دست شکسته نمیاد، بدون مسابقه قهرمان میشی. یعنی خیلی از امور دریب تخته میخوره، بلکه خیلی، یعنی همه این امور. این که تعبیر کردن برخی از بزرگان به عنوان رایگان بخشی، همه این امور رایگان بخشی، این که شما در این بازه زمانی قرار بگیری، در این فضا قرار بگیری، بسیاریش از دست شما خارجه. این به این معنا که شما هیچ نقشی ندارید نیست. گرچه به سالش نه به پوشش دهن، آنقدر این دل که توانید به پوشه تکونی بخورید، اب نداره. ولی بدونید شما به سالش به پوشش نمیدن ها. یعنی اینجور نیست که شما همه چی در اختیار شما باشه. چه بسیار جهان گشایانی که به یه اتفاق بسیار ساده شکست خوردن. یه داستان معروف ناپلئونه که بارون، یه بارونی که در گرفته به جای مثلا نیم ساعت بباره 3 ساعت 4 ساعت باریده و تمام ناپلئون شکست خورده. حالا قصتشو ببینید، میگه اینجا قصتشو نمیخوام نقل بکنم. جنگی که اصل جنگ شکست خورده به نام جنگ واترلو، و بعدم تمام تاریخ اروپا عوض شده. اگه مثلا فرض کنید حالا تو خیلی از این موارد گلوله‌ای که میمده به بغل دستی خورده به این فرد میخورده، اصلا این عبه میرفته، این عبه میرفته، مسیر همه چی عوض میشده. حالا وارد تاریخ‌های مختلف اروپا بشید، در این اتفاق مثلا در یک کودتای آبجو فروشی مربوط به هیتلره، یه گلوله اگه بهش میخورده دیگه اصلا حزب نازی پیش نمی اومده، جنگ جهانی دوم میشد، یه طور دیگه میشده. نمیگم این همه چی خوب پیش میرفته، مثلا یه نوع دیگه میشده. مثلا فرض کنید در یه اشتباه ساده در فروپاشی شوروی روسیه پایش شده، یک فروپاشی شده، اشتباهاتی که کردن، اگر اون اشتباهات نمی کردن شاید انقلاب های روسیه نمی شده، بعد چپ ها نمی اومدن، چپ ها نمی اومدن، اصلا این در فرسته ها پیش نمی آمده. یک کسی اگر سقوط می کرده می مرده، مثلا استالین، خب مقتعی تبعیدش کرده بودن، اگر در همون سرمای سیبری که اونجا بوده مرده بوده، دیار استالین نبود که قتل بکنه، چون خیلی از امورم شخصیت فردی آدم ها بستگی داره. ببینید پس مسائل 90% نگیم بیشتر نگیم کمتر، حدودش معلوم است، در حوزه اختیار ما نیست. ما تلاش خودمون رو میکنیم، ولی یک سری از امور برای اینکه ما رو به نتیجه برسونن باید موافق بشن. یک سری امور باید موافق بشن، و این امید یعنی که شما به خدا، به لطف خدا، حالا از این کسی خدا قبول نداره، به تقدیر امید داره به این که من کارهای خودم رو میکنم، اما اون عواملی که بیرون از اختیار هم هست اینها به موقعش بیاد. یعنی من تمام تلاشمو میکنم، تمریناتمو انجام میدم، بدنسازیمو انجام میدم، همه کار میکنم، ولی دیگه امید به خدا به این که اون شب تصادف نکنم، اون شب دستم نشکنه، اون صبح خواب نمونم. یه بخشم ارتباط بینیم خدا دیگه، میسیس کنیم به خدا، توکل میکنیم، این که میگه با توکل زانوی اشتر ببند، توکل خیلی برادر امید، خیلی نزدیک به هم هست. با توکل زانوی اشتر ببند نمیگه نبندان، یکی از موارد اشتباهی نمیگه با توکل زانوی اشتر ببند، زانو رو ببند که شطور را نیفته بره، ولی توکل هم داشته باش. چرا؟ چون لعل یه موشی اومد اون تناب رو خورد، تناب پوسیده بود پاره شد، شطور رم کرد، اینا شده یه بسکر به توکل، اینا رو بسکر به امید. امید واهی اون وقت اون جاییست که شما تناسب بین کار خودت و نتیجه رو لحاظ نکنید. کار اقلایی اینه که ما بین کار خودمون و نتیجه یک تناسبی رو ببینیم، اون قسمت‌های غیر متناسبش رو واگذار کنیم به خدا، امید ببندیم. شما مثلا برای اینکه یه خونه‌ای بسازید، خب بله باید مثلا زلزله نیاد، سیل نیاد، نمیدونم جوری نباشه، طوفان نشه، گردباد نشه، تندر نیاد، صاعقه نیاد، اما یه امورش اقلاییه، شما باید این اقلایی رعایت کنی، بالاخره آجر رو آجر بذاری، اگر مثلا منطقه زلزله خیزه هست رعایت سازه رو بکنی، اگه منطقه سیل خیزه اونجا نسازی، یه ذره بالای دره بسازی، تو مسیل نسازی، ولی بالاخره اینا همه هست، ممکنه یه اتفاق غیر ناگواری بیفته، اینا شو بسپرید به خدا. تناسب بین عمل و نتیجه رو باید از نظر اقلایی رعایت کرد. اقلایی یعنی شدید اون چیزهایی که معمولا اقلا برای رسیدن به نتایج انجام میدن، این کار انجام میدن. وقتی میخوان یک محصولی رو بردارن، اقلا چه کار میکنن؟ در وقتش بذر میپاشن، در وقتش سم میپاشن، در وقتش آب میدن، در وقتش حرس میکنن، محصول رو بردارن. بله ممکنه اتفاقا یه چیز غیر عادی پیش بیاد، در اون امید ببندید، چون اونم باز دوباره اگر اقلا روش جدیدی آوردن من باید انجام بدید. مثلا اگه بیمه آمد، نمیتونی بگی آقا من بیمه اول فرض میکنم، این یعنی کار غلط. بیمه اول فرض در عرض بیمه عادی شخص سالس و بیمه ماشین نیست، در طولشه، در طولش خوبه. یعنی شما بیمه عادی تو بکن، اون قسمت غیر عادیش تو بیرونه رو بسپر به اول فرض که در حقیقت یکی از اولیاء خداست، بازم بسپر به خدا. اما بگیم نه، من کار این کارا ندارم، من میسپرم به همه چی رو از اول. اگه تناسب نباشه، امید میشه امید واهی. حالا عدم تناسبی که هیچ کار نمیکنه، یکی یه کاری میکنه متناسبه با نتیجه نیست. کسی که میخواد مثلا فرض بفرمایید که آخر سال در امتحانات نفر اول بشه، نمیتونه بگه آقا من میخوابم، شاید اون شب آخر خداوند یهو به دل معلم انداخت نمره ها رو داد، یا شاید اون اتفاقا همون سوالاتی که اومد که از همون سه صفحه بود که ما خونده بود، اینا میشه امید واهی. یعنی شما تناسب بین فعل و نتیجه رو رعایت نکردی، امید رو به عوامل بیرونی بیش از میزانیست که یک انسان عاقل در تناسب افعالش داره. حالا اگر این بزرگ شد خیلی میشه آرزو، آرزو چون دوردافتره میشه آرزو، لذا آرزو معمولا چون غیر قابل دسترسه معمولا منفی میشه، چون به طور عادی آرزو رو کسی بهش اتفاق نمی کنه. مثلا فرض کنید اگر شما یک باقی رو خیلی خوب عمل رو بردید، ولی این مثلا حالا بین 10 تن تا 12 تن ممکنه محصول بده، شما امید به 12 تن داشته باشید، این معقوله. کاراشو کردید بین 10 تا 12 برمی‌داره، بعدش ده معمولش 12 تا، حالا شما میگید کاش بشه 12 تا 12 و نیم تا 13 امیده. ولی یکی گفت آقا ما حالا خدا رو چه دیدی، شاید این درخت 100 تن میوه داد. این میشه آرزو اندیشی، یعنی چیزهایی که به این راحتی به دست نمیاد. اون قصه معروف که گفت آقا چه قرض منو میدی، گفت من اینجا خار کاشتم. گفت خب این خارا چه رفتی من داره؟ گفت این گوسفندا بیان ردشن. گفت خب این گوسفندا ردشن چه ارتباط داره؟ گفت این پشماشون یک کنه به این خارا، بعد من این پشما رو جمع بکنم، بعد ببرم بریسم، اینها رو نخ کنم، بفروشم، قرض تو رو بدم. اون یارو خندید، این بهش گفت عجب بوی پول داشت، آخه پر خندت گیره. این آرزو دیگه، این گوسفندی بیاد از اینجا رد بشه، اگه بشه چی میشه؟ طرف مثلا داشت دریا رو با یک کاسه ماست دور میکرد، گو اگه بشه چی میشه. اینا میشه منفی. چرا؟ به خاطر اینکه آرزو امیدیست که به طور متعارف در تناسب بین فعل و نتیجه مدخلیت نداره. خب نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که چرا بعضی جاها مثبته؟ به خاطر اینکه ببینید در امور مادی عوامل بیرونی خیلی دخیله، ولی امور معنوی اینجوری نیست. در امور معنوی شما چندان بین فعل و نتیجه مانعی نمیبینید. یعنی انسان ممکنه با هزار تلاش به نتیجه دنیوی نرسه، ولی اگر برای خدا کار بکنه نتیجه اخروی قطعیه، اونجا به عوامل بیرونی دست نمیده. عوامل بیرونی مطرح نیست که آدم بگه ای کاش مثلا بادی نیاد، طوفانی نیاد. لذا در اون موارد ببینید میگه که ما کوچکترین مسئله رو فراموش نمی کنیم، وانه بذاریم. یک ذره اگه عمل صالح بشه از دست نمیره، در اختیاره. در امور اخروی اون وقت شما میتونید آرزوهای بزرگ داشته باشید که اگه شما نیت بزرگ بکنید. لذا باقیات و صالحاتی که میگه، که قبلا هم گفته بودیم که این چرا میگن عمل به نیته، به خاطر اینکه قدرت عمل به خلوصشه، اینکه چه مقدار برای خدا باشه. به این که چه مقدار برای خدا باشه قیمت پیدا میکنه. شما هر چی بتونین خالص تر بکنی اون وقت بهتر میتونی به نتیجه برسی، و این امکانش هست. آرزو اندیشی نسبت به آخرت قابل دستیابی است، هر چقدر هم آرزو بزرگ باشه قابل دستیابی است. متابعه و اون این که در تحصیل مقدماتش بکوشید، یعنی واقعا نمازشو بخونی، خلوص نیت پیدا کنی، تلاش بکنی، تهذیب نفس کنی. لذا در رابطه با دنیا که مطرح میشه آرزو اندیشی اصلا یه امر، اصلا کاری نداریم به این که مضمون شرعیه، عرفن و عقلاییان هم یه امر مذمومه، بلکه اصلا آرزو اندیشی مساویه با نوعی سفاحته. یعنی کسی که یه باقی رو ازش انتظار داره مثلا 100 تن سیب برداره، در حالی که متعارفن این باغ 10 تن 12 تن سیب میده، چه میگن آدم سفیهیه. اگر وام گرفت و این حساب کرد میگن بیهده. ولی در امور اخروی آرزو اندیشی چون ممکن الحصوله، منتها فقط مقدمه شو باید شما به دست بیاری، هر چی بتونید مقدمه ها رو قوی تر بکنی نتیجه بهتری میده. و این هست که میبینید در رابطه با قرآن میگه و الباقیات و صالحات خیرون اندرب بکه سوابن و خیرون عملا، آرزوی خوبیه. اونجا مضمون نیست، اونجا تردش نکرده، گفتون اتفاقا اون آرزو آرزوی خوبیه، ولی سعی کنید هی باقیات و صالحاتتون رو کیفیتش رو بالاتر ببرید، در این افق بالا ببریدش. این هم نکته دوم در رابطه با آرزو اندیشی. حالا به این توجه بکنیم، ببینیم در اینجا این تعمل فخیر و معملن یا خیر و معمولن که بعدش هم میگه و این ترجع، اگه او رو رجاء داشته باشی فخیر و مرجولن، که ما در رابطه با رجاء چون مفصل صحبت کردیم قبلا دیگه راجع به لغتش حرف نمیزنیم. این یه سواله و اون این که اگر گفتیم خود خدا آرزوست، چرا یه بار گفت خود خدا آرزوست یا خود خدا مورد رجاه؟ اگر هم گفتیم رحمت و صفات او، چرا میگه صفات او آرزوست یا صفات او مورد رجاه؟ به خاطر این مراتب تشکیکی قرب الهیه. یعنی میتونید شما امید داشته باشید اگر همتتون بهشت عدن باشه، میتونید همت بالاتری ببرید، تو و توبا و ما و قامت یار، قدر هر کس به قدر همت اوست، قامت یار داشته باشید اون میشه آرزو، اما اونم قابل دسترسی است. چون گفتم آرزو در امور مادی تناسبی با فعل شما نداره، در امور اخروی، در امور معنوی آرزو قابل دسترسی است، فقط به شرط اون که مقدمش رو فراهم بکنید. اگر مقدماتش رو فراهم بکنید میشه، قابل دسترسی است. اون وقت مراتب قرب الهی اگر قرب گرفت، مراتب رحمت الهی اگر نائب فاعل و رحمت گرفتیم، مراتب صفات الهی اون صفات جمیله الهی، صفات جمال الهی اگر نائب فاعل رو گرفتیم، این که اینها فرق میکنه، یه مرتبه خیلی مرتبه بالاتری است، اون آرزو میشه ولی ممکنه، یه مرتبه پایین تره کسی رجاء داره دنبال مرتبه پایین تریست، امید به مرتبه پایین تر داره، البته تحقق یافتنی تره، قابل دسترسی تره. خب در ره منزل لیلی که خطر هاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این شرط اول قدم، مجنون بشه قابل دسترسی است، کاروان رفت و تو در خواب بیابان در پیش، چه روی رهزه چه پرسی چه کنی چون باشی. این شرط اول قدم که مجنون شدن قابل دسترسی است، چون گفتیم امید چه کمش چه زیادش در امور معنوی قابل دسترسی است، در امور مادی که تناسب چون به هم میریزه میشه صفات، در امور معنوی نه، شما نیتتو پاک کن، عزمتو جزم کن، خلوص به عملت بده، بلند پروازی کن، میرسی، قابل تحسینه. پس در به همین جهت میگه اگر تعبیر حضرت خیلی عطیفه، اگه تو آرزوی کسی هستی خیلی خوب آرزوی هستی، اگر هم نه کسی اینقدر بلند مرتبه نیست همتش که به اون مرتبه وصال بخواد برسه، به همون جنات عدن بخواد برسه، مراتب پایین رحمت بخواد برسه، و این تعبیرش تورجا و این ترجع فخیر و مرجو به نه که امیدش به این مراتب پایینه، امید کمتری داره، امید دست یافتنی تری به خیال خودش داره، بازم خیر مرجو بی، بازم امید به تو بستن جای روی نمیره. در واسه دوباره فاعل در اون ترجم با همون تو عمل در میاد دیگه، یعنی در حقیقت این که به رحمت بزنیم یا به صفات بزنیم یا به قرب بزنیم، این هم در این مسئله. پس مسئله ما در بحث رجا و عمل گفتیم در امور دنیوی مضمون دانسته شده آرزو و حتی آرزو اندیشی و صفاحت به همین جهت که گفتیم، اما در امور اخروی نه قابل دسترسی است. یه شعری هم هست منصوب به امیرالمومنین، من البته نرفته ببینم الان نسبت چه مقدار قوی است، که یا من به دنیا خوش سفل، یه کسی که به دنیای خودش مشغول شده، قد قره طول العمل، بلندی آرزو رو مغرور کرده. یا من به دنیا خوش تقل، قد قره طول العمل، الموت یعطی بغتتن و القبر صندوق العمل. مرگ ناگهان میرسه و شما میمونی و اعمال خودت چه در او هستی. پس این هم در رابطه با این عبارت. یه بیتی هم حافظ داره تو اینجا که بله خطاب آمد که واصل شو و الطاف خداوندی چیز بود آرزومندی. بله کجا داره؟ بعد بعد فخیر و مرجوه همون میشه که اصلا به خیرشون خیرم افعال و تفصیله در این دیگه که در او آمد. به هر حال اینم از به این معنا. حالا این که آرزو باشه خداوند، خب البته طبیعتا میزان فهم انسان ها جلسه گذشته در رابطه با این بحث صحبت کردیم که چرا عرفان نظری رو مقدم بر عرفان عملی میگیرن. گفتیم که میزان شناخت به میزان عبادت معنا میده، چی رو میپرستید خیلی متفاوت میکنه. لذا بعضی ها میگن به تعبیر سعدی که ما از تو و غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. این هم یه وقتی نگیسی هم نه دنبال همون حور و قصور و اینجور امور هستن، اون هم به نوعی در لسان دینی مورد اقباله، ولی خب توجه پایین اون میشه به نوعی امید، اون یکی میشه آرزو. که سحر باباد یادم اومد، سحر باباد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واصل شو و الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. بله علای یوسف مصری که یارانت درفت، که علای یوسف مصری پدر را باز پرساخر، پدر را باز پرساخر، علای یوسف مصری که یارانت درفت از یار، پدر را باز پرساخر، کجا شد مهر فرزندی. حالا دیگه بقیش انشاءالله فردا.
سبا امور دنیایی است. ما یه جمله داریم فرمان وظیفه معمول به انجام وظیفه.
بله این بحثم یادم بیارید فردا راجبش صحبت بکنیم که ما اساسا این معمول به وظیفه و معمول به نتیجه و تناسب اینها چیست. نوشته بودم هم که راجبش امروز حرف بزنم، یادم رفت، میذاریمش به فردا اول بحث.